بلوف کردن، پنهان کردن اطلاعات یا پوشاندن اطلاعات ندارن، چون دارن خدمت رو به صورت عملیاتی دریافت میکنن و ما به ازای ارائه اون داده ها دارن خدمت با کیفیت تری کسب میکنن. لذا نکته ای که حائز اهمیت هر گونه توسعه در عرصه اقتصاد الکترونیک، علاوه بر این که سهولت در زندگی و رفاه رو ایجاد میکنه، در پایه های آماری کشور هم میتونه بهبودهای چشمگیری فراهم بکنه تا سیاست گذاری در کشور بتونه ارتقا داشته باشه.
بسیار ممنون از شما. اما دکتر بسال، اون گونه که تحقیقات نشون میده اعتماد سیاست گذاران و مردم به نظام آماری ناشی از دو مؤلفه، اطمینان از کیفیت آمارها و همینطور سرمایه اجتماعی ناشی از نوع تعامل نهادهای آماری با مردمه. در زمینه این دو مؤلفه اوضاعمون چگونه است؟
بله، خب ما توی بحث جمع‌آوری داده ها و دستگاه هایی که حالا به عنوان متولی اصلی شناخته میشن توی این حوزه، مرکز آمار و بانک مرکزی، یه شفافیت خیلی خوبی رو داریم. استانداردهای دنیا در واقع داره استفاده میشه و به یه معنای دیگری میشه گفت که اطمینان از کیفیت وابسته است به اون استانداردهایی که شما داری استفاده میکنی و اینکه چقدر این استانداردها در اختیار همه است برای صحت سنجیش. حالا همه بیشتر منظور محققینه، طبیعتاً افرادی که میتونن اون قواعد رو ارزیابی کنن که آیا داره رعایت میشه یا نه. و خب هر دوتا این دستگاه ها، حالا دستگاه های دیگر هم به فراخور حالشون تا یه حدی، به شکل منظمی مستند میکنن فرایندهای جمع‌آوری داده رو و خب افراد میتونن مراجعه کنن ببینن که داره به چه شکلی انجام میشه این کار. من یه مثال بخوام بزنم اینجا، بحث تورم خب خیلی وقتا چالش بوده. افراد میگفتن که این آمار تورمی که اعلام میشه تطبیق نداره با تورمی که ما داریم حس میکنیم در جامعه. خب و در واقع زیر سوال میبردن آمار تورمی که وجود داره. ولی وقتی شما مراجعه میکنی به اون روش شناسی که پشت صحنه هست و در واقع آمار تورم از اون داره در میاد، میبینی روش شناسی متقنیه. به چه معنا؟ به این معنا که ابتدا به ساکن یه طرحی انجام میشه، یه آمار برداری انجام میشه که شما دراری وزن کالاها و خدمات مختلف توی سبد خانوار چقدر هست. این وزن رو که درآوردی، خب تا یه مدتی وزن رو ثابت نگه میدارن چون قاعدش اینه، در سطح بین المللی هم به همین شکل عمل میشه. و بعد میری مزنه های قیمت رو از فروشگاه ها گردآوری میکنی که الان مرکز آمار این مزنه های قیمت رو هم از فروشگاه های پلتفرم های آنلاین جمع میکنه، هم به صورت حضوری به تعداد بسیار زیادی از این فروشگاه ها مراجعه میکنه در روستاها، در شهرها، در همه شهرهای کشور و داده برداری انجام میده. حالا یه روزهای به خصوصی در ماه رو اینا مراجعه میکنن برای که قیمت کالاهای استانداردی که ذکر شده، مثلا پودر لباسشویی 300 گرمی، خب دقیقا به این دقت و همیشه هم همین قیمت گردآوری میشه. اینا رو جمع میکنن، بعد با یه فرمولهای این مزنه‌های قیمت رو ترکیب میکنن با اون وزنی که هر کدوم از این کالاها، مثلا پودر لباسشویی، در هزینه خانوار دارن. خب وقتی این استاندارد شفاف روی میز هست و همه ازش مطلع میتوانند باشن، محققین هم دارن نگاش میکنن و طبیعتاً مرکز آمار ما هم عضو انجمن سازمان‌های آمار دنیا هست و در واقع
ارتباط بین‌المللی برقراره،
گزارش‌هایی هم در واقع به اونها میدهن. این نیست که ما قواعد رو خودمون از صفر تولید کرده باشیم. خب اون وقت میشه گفت که ما از کیفیت تولید داده‌ها تا یه حد خوبی اطمینان داریم.
دکتر، یه سوال پیش میاد، چند اندازه نهادهای بین‌المللی به آماری که مرکز آمار ما میده اطمینان دارن؟
والا من خب توی اون نظام اعتبار سنجی داخلی مرکز آمار نبودم و اطلاع ندارم که به چه ترتیبیه، ولی اجمالا اینطوریه که یه استانداردهای کیفی وجود داره در سطح بین المللی که شما باید شواهد و مستنداتی رو ارائه بدی بگی من دارم از این استانداردها تبعیت میکنم.
بله.
و به صورت دوره‌ای این از شما خواسته میشه که فرایندات رو تشریح کنی، بگی چطوریه و خب طبیعتاً یه حق عضویتی هم داره پرداخت میشه برای بودن در این انجمن‌های بین‌المللی.
بله.
حالا طبیعتاً اونها دسترسی‌های کامل و نامحدودی ندارن به نظام آماری ما و یه مقداریش بر عهده خود مثلا رئیس مرکز آماره، بر عهده شورای آماره، سازمان برنامه است، دولته که حفاظت کنه از این استانداردهای کیفی. و حقیقت اینه که ما شواهد جدی نداریم که دولت اومده باشه اختلال ایجاد کرده باشه در این. ممکنه توی برهه‌های جلوی انتشار آمار گرفته بشه به هر دلیلی، ولی اینکه بگیم در داده‌ها دست برده شده، مثلا در داده‌های تورم، اینطور نیست. البته باید گفت که خب این استانداردها رو ممکنه مردم یا حتی افرادی که شاید کارشناس به حساب بیان توی حوزه‌ای کامل اشراف نداشته باشن و سخت باشه براشون که بخوان مراجعه کنن. اینجا خب وظیفه بر عهده اون سازمان متولی مرکز آماره که بیاد این استانداردها رو در واقع دفاع کنه ازش، تبیین کنه که بقیه بگن بله پس این الان بر اساس یه منطقه مشخصی داره جمع‌آوری میشه.
بله.
باز اون مثال تورم من بخوام دنبال کنم، چون بالاخره بحث کشور بوده.
بله.
و هست.
هست.
تو حوزه تورم خب یک اون عددی که در میاد مثلا 40% یا هر عدد دیگری که در میاد یه متوسطی رو داره نشون میده. خب این متوسط در واقع وضعیت بنده رو یا شما رو یا آقای دکتر جلال رو زمان منعکس نمی کنه. هر کدوم از ما یه تورم متفاوتی رو بسته به سبد کالایی که مصرف میکنیم تجربه خواهیم کرد. مثلا اگه تو سبد کالای یه عزیزی کالاهای وارداتی خیلی پررنگ باشه، خب نرخ ارز که جابجا میشه بلا فاصله قیمت اون کالای وارداتی تغییر میکنه و تورم متفاوتی رو تجربه میکنه. ولی کالاهای مصرفی وارداتی چند درصد از کل مصرف خانوارهای کشور؟ خیلی درصد کوچکیه. برای همین نقشش در تورم کلی کشور خیلی زیاد نخواهد بود. یا مثلا فرض بفرمایید اجاره بهای احتساب اجاره بها که یک مؤلفه است در شاخص قیمت و تورم هم از اون متاثره، تغییرات نرخ اجاره. خب طبیعتاً یک کسی که مستاجره داره از جیب اجاره ای رو میپردازه خیلی شدیدتر اینو حس میکنه نسبت به متوسط کشور که خب عمده خانوارهای کشور مالکن و مستاجر به حساب نمیان. پس باز اینجا حس تورم توسط یه نفر خیلی متفاوته از اون آماری که داره ارائه میشه. اینو میشه تبیین کرد، کما اینکه الان خود مرکز آمار فکر میکنن و مرکز پژوهش‌های مجلس تورم دهکی رو بعضا استخراج میکنن که آقا دهک‌های مختلف جامعه ما بسته به تفاوت در سبد کالا و خدماتشون به چه ترتیبیه و این کاملا قابل محاسبه است. یعنی از اون ریز داده هایی که داره جمع آوری میشه شما برای هر گروهی که دوست داری میتونی بری تورم رو حساب کنی. مثلا در یک ماهی ممکنه تورم خوراکی ها که سهم خوراکی ها توی خانوارهای کم درآمد بالاست خیلی بالا در بیاد. خب تو اون ماه داره فشار میاد به اون طبقه.
بله.
و افراد دیگری، خانوارهای دیگری که سهم خوراکی ها توشون توی سبدشون کمه، کمتر متاثر میشه از مسئله. پس این حالا یه ذره وصل میشه به اون مطلب دومی که فرمودید، بحث سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی ساختنیه طبیعتاً. یعنی ما خب با تبیین اون استانداردها، با تبیین این مفاهیم آماری کلیدی که وجود داره، میتونیم کم کم این اعتماد رو در افراد ایجاد کنیم. و خب طبیعتاً اگر من خوب نتونم تبیین کنم که تورم اصلا چطوری داره محاسبه میشه و حالا بیام با جزئیات ارائه بدم که خب این تورم برای دهک‌های مختلف فرق میکنه، تو مناطق مختلف فرق میکنه، افراد ممکنه اعتمادشون از دست بدهن. باز تکثر مراجع آمار رسمی این خودش سرمایه اجتماعی رو از بین میبره. من به اقتضای مطلوبیتم میام یه بار استناد میکنم به آمار بانک مرکزی، یک بار دیگه به آمار مرکز آمار. خب این یه در واقع دوگانگی رو ایجاد میکنه و اون سرمایه اجتماعی رو از بین میبره. یا فرض بفرمایید وزارت جهاد کشاورزی یه آمار رو در مورد سطح زیرکشت اعلام میکنه، مرکز آمار اینا رو مبتری بر طرح‌های آماریش از مزارع و باغات میاد یه سطح دیگه رو اعلام میکنه. خب باز این تناقض بین آمارهای رسمی که البته توی داده برداری معمولا طبیعیه، یعنی یه حدی از خطا همیشه وجود داره، ولی برای مردم و برای کارشناسانی که شاید به بحث آماری تسلط ندارن، خب این به عنوان تناقض و از دست رفتن اعتماد تعبیر میشه. خب اینا رو باید طبیعتاً روش کار کرد. فکر میکنم اون جنبه ارتباط با مردم و کارشناسان نیازمند تقویته. حالا یه قسمتیش بر عهده بنده و آقای دکتر جلال و شماست که توی رسانه‌ها بیان به شکل مناسبی مطالب رو تبیین کنیم. یه قسمتش هم بر عهده همون سازمان‌هایی که متولی این آمارهای رسمی هستند. یعنی مرکز آمار ایران نباید رسالت خودشو فقط تولید آمار بدونه. یه رسالت جدیش اینه که این آماری که تولید میشه بالاخره منتشر بشه به شکل مناسبی، در اختیار افراد مختلف قرار بگیره، پژوهشگرا. حالا البته داره تا یه حد خوبی انجام میده این رو. مثلا شما سایت مرکز آمار رو برید، گزارش های منظمی رو استخراج میکنه در مورد بازار کار که خیلی از روزنامه ها استفاده میکنن از اون مطالب، یا ریز داده ها در اختیاره من محقق میتونم برم با اون ریز داده ها کار کنم. خب ما باید تنبلی رو کنار بذاریم، با اون داده ها کار کنیم، نتایجی که در میاد رو اون وقت باز با مردم به اشتراک بگذاریم.
بله.
یعنی اینجوری نیست که یه پژوهشی رو من انجام میدم، خب اینو دادم و میذارم تو کتابخونه و حالا مقالهشو چاپ میکنم. اصلا اینطوری نیست. مثلا تو حوزه های که مرکز آمار کار میکنه، آمارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اینا همه سوالات ضروری حکومت، کسب و کارها، مردم رو داره جواب میده. یعنی پژوهشگری که تو این حوزه کار میکنه اصلا اینجوری نیست که سوالات بی ربطی رو بخواد جواب بده. مثلا چه اینا باید بیاد کاملا چیز بشه، در واقع منتقل بشه به یه معنا. حالا لفظ انگلیسیش اینه که این دیسمینیت باید بشه، یعنی یه جور انتشاری که به فراخور حال هر کسی که میخواد از این بهره برداری کنه اتفاق بیفته.
بله، ممنون از شما. اما دکتر جلال، با توجه به سیر مطالعاتی شما میخوام این سوال از شما داشته باشم که برامون از حکمرانی داده محور و ویژگی های اون بفرمایید.
چشم. قبل از اینکه سوال شما پاسخ بدم، خواستم رو نکته‌ای که آقای دکتر فساد فرمودن باز هم تأکید کنیم، چون در نظام آماری ما این اختلال در برخی از موارد دیده میشه و ممکنه پررنگ باشه تو ذهن مردم ما هم باشه. تأکید بر این که مراجع آماری ما به صورت یک پارچه عمل کنن، یعنی تعارض در اعلام آمار نداشته باشن،
یه متولی مشخص داشته باشن.
بله بله، حتی اگر مرجعی داده داره، من در واقع نهاد انتشار اون اطلاعات مثلا تصمیم گیری بشه بگیم آقا در خصوص این آمارها مرکز آمار مرکز انتشاره و اون مرجعیت شکل بگیره در کشور. وقتی سوال عمومی از یه پژوهشگر یا یه آدم عادی میشه، اولین گزینه که به ذهنش بیاد مثلا مرکز آمار باشه. دو، کیفیت انتشار آماره. آقای دکتر هم اشاره کردن، یک محقق یا یک پژوهشگر یا یک خبرنگار یا هر کسی که میتونه با آمار سر و کار داشته باشه، وقتی شما داده ها رو بدون کیفیت، بدون استاندارد انتشار، حتی فرمت انتشارش، اینکه شما فایلی رو در قالب فایل اکسل صدها هزار فیلد داده ای رو در اختیار بگذارید تا اینکه در قالب یک فایل پی دی اف این رو در اختیار بگذارید، از نظر کیفیت بهره برداری کاملا متمایزه. به نظرم این نکته، تمرکز مرجع انتشار، کیفیت انتشار اهمیت زیادی داره. یه نکته کوچیک دیگه ای هم عرض بکنم، در واقع بحث در برخی از موارد به صورت عمومی حتی سیاستگزارا ممکنه دچار این اشتباه بشن، ما احساس یا ادراک یک پدیده رو در واقع به اصطلاح این نکته رو باید دقت بکنیم، احساس و ادراک مردم یا سیاستگزار از یک پدیده یک مقوله است.
بله.
واقعیت اون پدیده مقوله دیگه است. مثلا عرض میکنم احساس امنیت با امنیت چه فرقی داره؟ اگر توی محدوده ای دزدی های موردی جلوی چشم زیاد باشه، ما ممکن احساس کنیم بی‌انضباطی انتظامی در اون محدوده خیلی زیاده یا تخلفات از این جنس خیلی بزرگه. اما اگر در یه محدوده دیگه ای این گونه تخلفات دزدی ها نباشه، ولی مثلا یه دزدی بزرگی اتفاق بیفته که اصلا جلوه ای نداره، از نظر حجم سرقت در واقع در واقعیت یه اتفاق بدی در یک نقطه افتاده که ممکنه عموم مردم هیچ احساسی نسبت بهش نداشته باشن. همین مثال تورم که آقای دکتر رساد اشاره کردن، گاهی اوقات عموم مردم چون مفهوم گرانی رو با مفهوم تورم ترکیب میکنن یا همسان میدونن، در یک بخشی از خدمات و کالاها گرانی رو کامل حس میکنن.
بله.
ولی چون صاحب خونه هستن اصلا افزایش قیمت ملک رو در هزینه زندگیشون حس نمیکنن. از تلفیق مفاهیم بگیرید تا ادراک اون مفاهیم، ما یه شاخصی رو داریم در دنیا، عددهاش هم منتشر میشه، شاخص ادراک فساد. چون خود عدد فساد رو نمیشه در واقع اندازه گیری کرد یا بسیار سخته، این که چه ادراکی از فساد به شکل در واقع عمومی از فضای عمومی کشوری وجود داره، رتبه بندی توش شکل میگیره. عرض من اینه که بعضن ادراک ما از مقولات جایگزین میشه با اون آمار واقعی. همونجور که اشاره کردن، برای تولید آمار روش‌های علمی وجود داره. عددی که تولید میشه در واقع گزارشی از واقعیت، به شرط اینکه اون ملاحظات مرجع انتشار رو به درستی رعایت کنیم، سرمایه اجتماعی اعتماد به اون مرجع و ساختار انتشار اون داده رو رعایت بکنیم، با تبیین رسانه‌ای میتونه اتفاق رقم بخوره که مردم دچار این اشتباه نشن که ادراکشون از یک مقوله رو جایگزین آمار در اون مقوله بکنن. از این بحث عبور بکنیم، در موضوع حکمرانی داده محور به نظرم پنجره جدیدی به سمت عموم بشر و مردم و کشور ما هم باز شده. ما در عرصه‌های بسیار خوب جلو رفتیم، به صورت مثال، به صورت نمونه، بانکداری الکترونیک ما شاید در دنیا هم جزو زیرساخت‌هایی باشه که در عرصه خدمات الکترونیکی پیشرفته و ممتاز محسوب میشه.
بله.
از نظر کیفیت سرویس، پایداری خدمات و سرعت تسویه تراکنشا به نظرم جزو کشورهایی هستیم که حرف جدی برای گفتن داریم. امروز بانکداری الکترونیکی ما انقدر رشد کرده که سهم اسکناس در عملیات تسویه کشور و حجم نقدینگی ما به کمتر از 2%، کمتر از 1.5% رسیده و سرعت عملیات تراکنشی ما بسیار افزایش پیدا کرده. فرصت‌های جدیدی شکل گرفته برای اینکه حکمرانی داده محور شکل بگیره. یعنی چی؟ به عنوان مثال عرض می‌کنم، شما در گذشته وقتی یک کالایی رو گم می‌کردید، می‌رفتید گزارشی می‌دادید، اگه اون کالا ارزشمند بود، مثلا یک کارت بانکی داشتید یا یک امکانی رو داشتید که نگران بودید ازش سوء استفاده بشه، این نگرانی ممکن بود ادامه داشته باشه، ممکن بود واقعا سوء استفاده اتفاق بیفته. اما در یک رویکرد حکمرانی داده محور که الان در برخی از کشورها هم اجرا شده، شما وقتی یک کارت بانکی رو از دست میدید، گم میکنید و فرد اون رو پیدا میکنه، با فرض اینکه رمز اون کارت رو هم میدونه و میتونه ازش بهره برداری کنه، به صورت نمونه توی یکی از کشورهای اتفاق افتاده بود، برای خود من خیلی جالب بود، این فرد کارتش گم نشده بود و با کارت بانکی خودش یک خریدی انجام میده توی فروشگاهی با یه مبلغ نسبتا نامتعارف و بالایی.
بله.
کالا خاصی رو شروع کردن. همون لحظه به گوشیش تماس گرفته میشه و ازشون سوال میکنن که شما کارت بانکیتون رو گم کردید؟ که اگه ایشون میگفت بله، سریعا اون کارت از کار بیفته. گفتن نه، چطور مگه؟ گفتن الگوی خرید شما در گذشته توسط این کارت یه الگوی خرید محدود بوده، این الگو به شکل ناگهانی تغییر کرده،
در واقع پایش میشه،
دقیقا یک کم پیشرفته تر از پایش. یعنی در واقع کسانی قرار نیست عملیات رفتاری شما رو نظارت کنن، در واقع هوش مصنوعی میاد داده های حجیم شما رو پردازش میکنه، الگوهای رفتاری که نشاندنده سبک زندگی شماست رو استخراج میکنه، هر گونه خروج از الگو رو در قالب یک خدمت جدید به خود شما میده.
بله.
برای اینکه شما نگرانی های آتی نداشته باشید، مسئله های اجتماعی رو کاهش بده، مسئله انتظامی رو کاهش بده. اصولا مفهوم پیشگیری به شکل عملیاتی از یک فضای شعاری خارج بشه، به شکل کاملا عملیاتی وارد زندگی بشه و اصولا تسهیل زندگی اتفاق بیفته. این یک نمونه ای از مفهوم حکمرانی داده محوره. در واقع شما انضباط رو به موجب پردازش و تحلیل صدها هزار و میلیون ها داده به صورت خودکار اعمال میکنید و در واقع پردازش داده ها میان و کمک میکنن تا کیفیت زندگی مردم ارتقا پیدا بکنه. اصولا وقتی شما جایی رفتید، فرض فرمایید در اقتصاد، یک بنگاه اقتصادی وقتی سازمان مالیاتی میاد سراغش، علاقمنده بگه من دارایی ناچیزی دارم، درآمد کمی دارم یا هر چیزی، و زمانی که میخواد در یک مناقصه‌ای شرکت کنه یا تسهیلاتی رو از یک بانک بگیره، خیلی علاقمنده بگه من حجم فعالیتم بالا، کارگرای زیادی رو دارم، نیروی انسانی زیادی رو به کار گرفتم، حکمرانی داده محور در یه فرآیند خیلی ساده میگه وقتی اتصال این دو فضا به هم اتفاق بیفته، روایتی که در یک فضایی شکل میگیره میتونه مبنای عمل در یه فضای دیگه باشه. پس اگر به ساختار مالیاتی داریم میگیم اوضاع اقتصادیمون خوب نیست، همون میشه مبنای عمل یک ساختار بانکی برای ارائه تسهیلات به شما. پس اینجا صداقت یا صدق گفتار ناخواسته اتفاق میفته، در واقع توی این فضا خلاف واقع اظهار کردن یا نشدنی است یا بسیار پرهزینه. اما در قبل وقتی این ساختارهای ارتباط داده‌ای وجود نداشت، شما میتونستید توی عرصه‌ای بگی قلوبی داشته باشی، بزرگ نمایی بکنید و در یک عرصه کوچک نمایی و این دو هیچ تعارضی هم با هم نداشته باشه. اما داده‌ها دقیقا مثل یک چراغی که فضایی رو روشن میکنه و به دلیل این روشن کردن یه اتفاقاتی ناخواسته نخواهد افتاد، اتفاقات بعدی رقم نخواهد خورد. حکمرانی داده محور میتونه کمک بکنه تا این کیفیت افزایش بده.
پس نتیجه‌ای که حکمرانی داده محور داره سهولت و بالا بردن کیفیت زندگی ما در حوزه‌های مختلف.
قطعاً همینطور هست. جلوتر از اون در واقع ارتقا و اثر بخشی سیاست‌گذاری در کشور، در واقع در لایه حاکمیتی، به جای اینکه ساختارهای نظارت و در واقع انتظام بخشی بخواد ساختارهای برخورد بعد از اتفاق بد باشه، به سمت پیشگیری از وقوع اتفاق بد حرکت میکنیم. یعنی اصولا اتفاقات بد شانس وقوعشون رو از دست میدن تا اینکه بگیم واقع شدن. دستگاه نظارتی چرا قیمت بالا رفت؟ بریم کنترل کنیم. دستگاه نظارتی چرا اینجا سرقت اتفاق افتاد؟ بریم برخورد بکنیم. هر چقدر حکمرانی ما برپایه داده عمیق‌تر بشه، اصولا اتفاق بد نمیفته که بخوایم باش برخورد بکنیم. به خاطر همینه که عرض میکنیم کیفیت زندگی ارتقا پیدا میکنه.
شب بخیر میگم به شما شنونده عزیزی که از این لحظه با ما همراه شدید. با اعلام ساعت 22:51 دقیقه خدمتتون عرض میکنم که در مسیر اندیشه رو شنید دارید از پخش شبکه رادیویی گفتگو با موضوع آسیب شناسی نظام آماری و دادکاوی کشور. تا اینجای بحث با حضور کارشناسای محترم برنامه جناب دکتر محمد وصال و دکتر محمد جلال درباره داده و آمارها و ویژگی‌های داده‌های قابل اعتماد صحبت کردیم و نظام آماری کشور رو مورد بحث قرار دادیم. در این لحظه ارتباطمون به صورت تلفنی و برخط برقرار شده با جناب دکتر مهدی زریباف، مدیر مؤسسه پژوهشی تسنیم. جناب دکتر زریباف سلام، شبتون بخیر.
من دارم تمام از کنم خدمت استادی و شنوندگان محترم و شب بخیر عرض بکنم، همطور خدمت مهمانان عزیز برنامه سلام و شب بخیر دارم، در خدمتون هستم.
درود بر شما. جناب دکتر زریباف، شما برامون بفرمایید که چرا ما هر بار از زبان مسئولین درباره ضرورت تحول بنیادین در نظام آماری کشور تأکیداتی رو میشنویم ولی در عمل اون اتفاق مطلوب رخ نمیده؟ شما برامون یه واکاوی در این زمینه داشته باشید.
خودم خدمت شما که علما یه مقدمه رو در خصوص بحث اطلاعات و آمار و همطور اهمیتش عرض بکنم.
بفرمایید.
ببینید، به هر حال هر جامعه‌ای، هر نظامی، هر سیستمی نیازمند برنامه ریزیه، نیازمند برای ارتقا و پیشرفت خودش یه اهدافی رو باید دنبال کنه، یه برنامه رو برای رسیدن به اون اهداف باید طراحی کنه، حالا به زبان امروزی باید سیاست گذاری کنه، مرز کنم تصمیم سازی کنه، تصمیم بگیره و خب یک تغییراتی رو ایجاد کنه. حالا سطوح تغییرات هم همیشه متفاوت البته، و اینکه حالا ما اسمشو تحول بذاریم یا اینکه یک تغییر عمده و اساسی فرق میکنه با یه سری تغییرات روبنایی. و مسلمه که خب اگر چنین کاری بخواد رخ بده، یعنی حرکتی به سمت اهداف یا برنامه اتفاق بیفته، این لازمش این است که شما واقعیات رو خوب بشناسی و اون جامعه، اون فضا، اون مسئله، هر چیزی خودش به وسیله آمار و اطلاعات شناخته میشه و شفاف میشه. و در روابط اجتماعی و انسانی و اقتصادی هم این مسئله کاملا مختزه که بدون اطلاعات و آمار نمیشه تصمیم و سیاست درست گرفت. البته به نظر من همینجا تو پرانتز عرض بکنم که متاسفانه تو جامعه ما هر موضوع بحثی که مطرح میشه ما راجبش غلو هم میکنیم و اینقدر اون مسئله رو بزرگ میکنیم که اصلا بقیه ابعاد کمرنگ میشه.
بله.
عنوان مثال همین بحث حکرانی داده هایی که خب چند سالی روی زبان ها و از هم رسانه ها افتاده و مرتب تکرار میشه، جوری وانمود میشه که اصلا اساس و پایه سیاست گذاری برنامه‌ریزی هم فقط بر اساس اطلاعات. و اگه ما اطلاعاتمون رو درست کنیم، به انگام کنیم، تصحیح بکنیم، شفاف کنیم، وقت تصمیم درست گرفته میشه، در حالی که این کافی نیست، شرط لازمه. مسلما شما اگر خیلی از آگاهی دیگر هم نداشته باشی، حکمانی شما ناقص انجام میشه و شما ممکنه اشتباهات بزرگتری حتی نسبت به گذشته رو حتی با اطلاعات واقعی انجام بدی. اینم یه نکته ایست که در پرانتز عرض کردم که هر چیزی باید به سهم خودش و وزن خودش بهش پرداخت. ضمن اینکه قبول دارم ما در جامعه ما اهمیت کافی و وافی به اطلاعات و آمار داده نمیشه و مثلا بر نمیگرده به صرف مسئولین، کلا این فرهنگ عمومی کشور ماست که خیلی اهمیت ویژه‌ای رو برای اطلاعات صحیح قائل نیست و بیشتر مسئول شخصی و روی زن و گمان و حدس و اینها به تصمیم ختم میشه و این هم خب نتایج خوبی نداره، آثار و زیانهای فراوانی هم به جامعه ما زده. بنابراین من معتقدم به این که ما اگر بتونیم با سامانه های مختلف کمون که هم در دولت 13 هم در این دولت تلاش های زیادی شد برای شفاف سازی، این برادرمون هم حالا یکی از اساتید در نکته خوب رو اشاره میکردن که خب این هم باید توجه داشت که اطلاعات آماری گاهی اوقات در سطح خرد انجام میشه و به صورت بنگاهی، گاهی اوقات برای تصمیم گیری کلان هم میتونه راهگشه باشه هم میتونه به خطا بندازه. بنابراین در هر سطحی و در هر مرحله‌ای باید اطلاعات مورد نیاز اون سطح رو تولید کرد و بعد به اونا استناد کرد، و الا اطلاعات خام و اینکه یه چیزایی در یه رسانه‌ای در یه جایی یه زمین گمانی از زمین شخصی دارن، این نمیتونه ملاک مستند تصمیم‌گیری کلان بشه. اون سرود این حکرانی داده ها. بنابراین خب جنبندی کنم عرضم رو خواهم بگم، این حرکت به سمت به صلاح دستیابی به اطلاعات کافی و شفاف نیازمند فرهنگ سازی و یه بستر سازی عمده است که الحمدلله کمابیش داره جامعه به سمت شرکت کنه، کما که در مورد بانکداری الکترونیک اشاره فرمودم.
بله، ممنون از شما. اما جناب دکتر وصال، در مهر ماه سال 1400 خبری مخابره شد که از آسیب شناسی نظام آماری کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت داشت. در گزارشی که از این خبر اومده عنوان شده که معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی علاوه بر لزوم اصلاح قانون نظام آماری کشور، بازبینی استانداردهای تولید آمار رو هم ضروری تلقی کردن. ما بر اساس این خبر با دو گزاره مواجهیم، یکی بحث قوانین نظام آماری کشور و دیگری بحث استانداردهای حاکم بر این قوانین، بر این نظام. درباره هر دو مقوله اگر صحبت فرمایی ممنون میشه.
بله، تو بحث قوانین به نظرم یه جنبه مهمش همون مرجعیته که کی در واقع مرجع تولید چه آماریه، که خب این باید شفاف سازی بشه. و همچنین بحث استناد به این آمارها که در واقع دستگاه‌ها و اون بهره بردارای دولتی یه وظیفه قانونی بر عهده‌شون گذاشته بشه که هم سرویس بدن به مثلا مرکز آمار ایران و همی که